اشاره کردن آقای صالح هم این 36 شرکتی که در واقع تمام عدالت مال این 36 شرکت از جزء 50 تای اول هستن، تأثیرش در واقع تأثیر این عرضه روی این 36 شرکت به چه صورت خواهد بود؟
به طور سرانه حدوداً اگر همه شرکت ها رو مساوی ما فرض بکنیم چیز نزدیکی 10,000 میلیارد تومان با همین محدودیت هایی که الان بهش اشاره فرمودن در مقایسه با فضای فعلی معاملات بورس عدد اونچنان عدد قابل توجهی نیست، ضمن اینکه معاملات خوردی هست. اما من در پاسخ به فرمایش جناب عالی یه نکته هم میخوام اشاره بکنم، استفاده بکنیم از جناب آقای صالح.
حتما بفرمایید. بله،
ببینید شرایط وضعیت اقتصادی ما، بازار سرمایه الان به ترتیبی مهیاست که نه تنها عرضه‌های خرد سهام، حتی حالا سهام عدالت رو به عنوان خرد ازش اسم می‌بریم، هرچند به نوعی تأمین مالی هم به یه شکلی برای دولت فراهم خواهد کرد، اما بهترین زمان برای استفاده از این حجم نقدینگی وسیع این هستش که برنامه‌هایی که از گذشته نه تنها در دستور کار خصوصی‌سازی، اصلا واگذاری سهام توسط دولت، نقش آفرینی بیشتر، به هر حال بیش از 50% حداقل به طور مستقیم و غیر مستقیم بنگاه‌های ما، بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت دولت هست. الان بهترین موقعیت هست که حتی تصدیگری و مدیریت شرکت ها رو هم در کنار نگاه به سهام عدالت ما داشته باشیم. درست هستش که به صورت واگذاری خرد به هر حال هم یک کمک معیشتی هست برای آهاد مردم، هم اون بستر فرهنگ سازی رو در سطح کل جامعه ما میتونیم به صورت بیشتر گسترش بدیم، ولی حقیقتش این هستش که ما یک وظایفی که حالا تحت عنوان حتی اصل 44 قانون اساسی قانون هستش، این هر از گاهی به هر حال این زمینه فراهم میشه مثل سال 98 و سال جاری. بهترین فرصت، مقتنع‌ترین فرصت هستش که ما بتونیم از اهرم‌های لازم در جهت خودکفایی و به قول فرمایشات مقام معظم رهبری جهش تولید، اولین قدمش واگذاری سهام دولتی، کاهش تصدیگری دولت و مشارکت آحاد مردم در مدیریت شرکت هاست.
بله،
این رو به عنوان یه سرفصل اگه دستور کار بذاریم فکر میکنم زیاد بسنده به این نمیکنیم که مثلا سازوکار اجرایی 360 میلیارد تومان در سطح بورس چه تأثیراتی میذاره یا چه موانعی داره. نگاه کلاندر ما باید این باشه که ما این مدیریت شرکت هایی که دستور کار داریم اونها رو تو به اصطلاح اولویت واگذاری داشته باشیم.
درسته. خب نکته که حضرت عالی اشاره کردید نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی هست که حالا ما تو سوالات مختلفی که با آقای صالح خواهیم داشت این رو هم مطرح خواهیم کرد. منتها در حال حاضر هم آقای داریوش پاکبین مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت و دبیر کل سابق اتاق تعاون ایران هم به مجموعه ما اضافه شدن. آقای پاکبین عرض سلام دارم به حضور شما.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و مهمانان گرامی.
خواهش میکنم.
من شنیدار گفتگوهای شما نبودم.
خواهش میکنم. ما در خدمت آقای صالح هستیم، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و همچنین آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس و فرابورس. خب من فکر میکنم که در واقع من سوال خودم رو با آقای صالح ادامه میدم، بعد از در خدمت حضرت عالی هم خواهیم بود. آقای صالح، با توجه به حالا مباحث مختلفی که در رابطه با سهام عدالت مطرح هست و حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، اگر که فکر میکنید در واقع موضوع باقی مانده‌ای هست بفرمایید که ما از آقای پاکبین هم بخوایم وارد بحث بشن، بعد بریم سر اون بقیه مسائلی که آقای آقا بزرگی هم بهش اشاره کردن.
بله، نکاتی که تقریبا عمده مباحث مطرح شد و چیز زیادی باقی نموند، فقط اون مباحثی که ما باقی مانده سهام افرادی که گزینه غیر مستقیم را انتخاب میکنند.
بله، بله.
در شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی میشه و اون بخش را این شرکت ها مدیریت میکنند. البته یه نکته انشالله توی سازوکار شورای عالی بورس میبینیم که این شرکت های سرمایه گذاری استانی باز درصد زیاد، نزدیک 70% این سهامشون را بتونن ببرن داخل یه ETF استانی فرماندهی بکنن و واحدهای اون ETF را بدن به مشمولین، 30% را هم بتونن در قالب صندوق پروژه، پروژه های سطح استان را انشالله مشارکت کنن و از اون ناحیه هم سودی به مشمولین بدن.
یعنی قرار هست که تقریبا همون مدلی که حالا ETF هایی که خواهیم دید، یعنی
بله
اون
بله.
موارد حالا مختلفی که اضافه بله. خواهد شد
در قالب استانی هم شرکت سرمایه‌گذاری استانی دنبال کنن.
قبلا هم با استانی ها به همین صورت کار می شده آقای ساله؟
ببینید اصلا شرکت های سرمایه گذاری استانی چون قرار بوده فقط سود سهام را بگیرن در گذشته، اینم مثل یه ETF بوده با یه مدیریت غیر فعال، ولی الان در دو قالب ساماندهی می شن. یعنی میزان سهامی که داخل مرتبط با باقی مانده مردمه میره تو این شرکت ها در دو قالب، یکی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و یکی هم صندوق های سرمایه گذاری و صندوق پروژه که بتونن داخل استان خیلی پروژه های سودآور را هم دنبال کنن و برای مشمولین سهامی که به صورت غیر مستقیم آوردن یه سود مضاعف دومی را هم مهیا کنن و برایشون تدارک ببینن.
درسته. خب خیلی ممنون آقای پاکبین. حضرت عالی هم تو حوزه سهام عدالت اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که ما بتونیم در واقع خدمت آقای صالح هستیم ازشون استفاده کنیم.
من خدمت آقای دکتر صالح عزیز و آقای آبابایی از ادب دارم، همچنین شما و شنوندگان عزیزتون. چون من از اول بحث نبودم متاسفانه نمیدونم در چه موردی صحبت شده، اما یه
شما دغدغه‌هاتون رو بفرمایید.
بله حضورتون عرض کنم که اولا ما خیلی متشکریم که بالاخره رهبری عزیز این دولت‌ها رو مجاب کرد بالاخره بعد از این همه سال‌ها اصلا این سهام آزاد کنه، چون اصلا این آزاد کردنش همونجور که توی ابلاغی آقا هم هست، چون تو از سال 85 تا حالا انجام ندادن این دستور رو مضاعف دادن که این اتفاق بیفته. همونجور که بندهای مختلف این دستور میبینید، مثلا دستور بند 3 میگه که ما مردم رو جوری هدایت کنیم که اینا در شرکت های سرمایه گذاری باقی بمونن. البته من خدمت آقای صالح دوست نمونه حتی مزاح هم میکنم، ولی تشکر میکنم حداقل اولین دستوری رهبر معظم انقلاب تو این 40 ساله دادن و به فوریت فردای ساک درست کردن، کلیپ درست کردن، پیامک کار میکنه که آقا بودید بیاید این گزینه یکو بزنید. که خودش جای تشکر داره برای اینقدر سرعت دارن که این کارا رو انجام بدن. بد نبود که بالاخره یه مشورتی با گروه‌های زینف می‌کردن، بالاخره دغدغه اونا هم می‌دونستن. در اصل شما می‌دونید مملکت و اقتصاد کلانه، خود سازمان خصوصی و دولت محترم الان دارن ETF درست میکنن، یعنی سرمایه های مردم رو جمع میکنن به صورت خود به خاطر اینکه به صورت واحد بدونن مدیریت کنن. یعنی ما داریم تک تک سرمایه خود جمع میکنیم توی ETF که یه سهام بزرگی رو بهشون بدیم که این توسط یه گروهی مدیریت بشه. حالا آیا اصلا این ETF ها الان درست اجرا بشه درست نشه یه مقوله جدا که من اصلا قابل بحث به عنوان یه شاگرد کوچیک حوزه اقتصاد، من دغدغه بسیار بزرگی اصلا توی واگذاری اسنت‌های دولتی دارم و ایرادهای بسیار بزرگی بهش چیزه. حالا به هر حال من بحثی رو اون ندارم، چون بحث
الان شما در رابطه با همین ETF هایی که الان قرار هست برای استانی ها هم انجام بشود آقای صالح اشاره کردن میفرمایید؟
بله عزم نه راجب اون ETF که دولت سهامش الان داره میفروشه،
اونی که در واقع قابل عرضه، حالا اونو میذاریم الان در رابطه با سهام عدالت بفهمید که موضوع ببندیم بعد وارد اون موضوع شو.
موضوع بتون عرض کنم که پس با توجه به اینکه خود دولت محترم هم سهام خودشو از طریق سازمان خصوصی و بورس داره به صورت ETF واگذار میکنه، نشون میده که ما میخوایم سرمایه‌ای ریز مردم رو جمع کنیم در قالب یه ETF صندوق قابل معامله که بره چیکار کنه، مدیریت چند دست اینا باشه بتونن پورتفولیشون انجام بدن و کارشون رو به نحو احسن انجام بدن. حالا چطور شده در خصوص سهام عدالت ما افتادیم داریم برعکس داریم عمل میکنیم؟ یعنی به جای اینکه مردم رو تشویق کنیم که آقا در همین حالتی که شرکت های سرمایه گذاری هست بمانید، چون این شرکت های سرمایه گذاری این ETF ها یا این اینکه سهام دست خودشون باشه به راحتی میتونن سهامشون بفروشن. الان شما چند تا شرکت سرمایه گذاری در بورس و فرابورس ما دارید؟
اینا دارن سهامشون قابل معامله است، دارن معامله میشن. اینکه بعضی از دوستان ما تو سازمان یا جای دیگه اقتصادانی که وابسته به دولت هم میگن که اگر خودتون مدیریت بکنید بزنید تیکشو خودتون میتونید سهامتون رو بفروشید، اما اگه برید تو سرمایه گذاری این امکان ضعیف میشه. نه اتفاقا اگر بیاد تو سرمایه گذاری همون که آقای دکتر صالح به درستی اشاره کردن
مدیریت میشه،
میره نه هم مدیریت میشه، چون میدونید که شما سهام وقتی شما میخواید تو بورس بخری اگه سهام 5 درصد باشه یه قیمت داره، 10 درصد یه قیمت
داره، 20 درصد
یعنی گلدن شیر میشه گاهی. اگر شرکت های سرمایه گذاری این 40 درصدی که در بعضی بانک ها دارن اگر سهامشون خرد بشه بشن 38 درصد بشن 36 درصد، یه کرسیشون از دست میدن. وقتی شما یه کرسی رو از دست میدین یعنی سهام استراتژیک رو از دست میدین، قیمت سهام کل پورتفوی افت میکنه.
درسته.
بنابراین ما باید مردم رو تشویق کنیم به اینکه در همین حالت بمونن.
خب اگه اجازه بدین من فکر میکنم آقای دکتر صالح هم خواستن نکته ای عرض
کنن.
بفرمایید.
عرضم اینه که همونجوری که به درستی آقای دکتر صالح عرض کردن، حالا چه از طریق ETF های پروژه چه از طریق قرار بود که این شرکت سرمایه گذاری که تا حالا غیر فعال بودن وارد بورس بشن، فرابورس بشن و خودشون فعالیت کنن و 30 درصد از این پولشون طبق اساسنامه که توی بورس هست که مورد قبول شرکت سرمایه گذاری میتونن پولشون رو تو پروژه هایی که دولت الان متأسفانه این پروژه های نیمه کاره بسیار زیاد داره. اگر شما الان به مردم ما بفرمایید که آیا حاضرید بچه شما سر کار بره، فرزند شما شاغل بشه در استانتون و آبادانی و رفاه براتون ایجاد بشه، یا 25 میلیون تومان بهتون پول بدیم، کدومشو انتخاب میکنم؟ ما باید مردم رو مخیر کنیم، آگاه کنیم. یه مطلب هم من نشیدم گفته بشه، متاسفانه تو این رسانه ها خیلی بهش بها داده شده بود که گفتن سهام عدالت و مردم هر کدوم نزدیک 55 میلیون تومان سهمشون یه خانواده 5 نفری. دقت کنید این نکته ای که میفرمه 55 برای خانواده‌ای که 1 میلیون سهام داره. ما حد اکثر افرادی تا آخری در چند ماه گذشته که آقای طارق تشریف نشان در مجلس گزارشی که سازمان خصوصی داشت 6 میلیون نفر از این دهک ها فقط 1 میلیون سهام دارن، 1 میلیون هم آزاد پولشون ریختن شدن 7 میلیون. از 51 میلیون نفر که کم کنید 44 43 میلیون نفرشون 500 هزار تومان، حالا یا 100 200 تومان کمتر یا 532 تومان دارن، میانگین 500 تومان دارن. بنابراین یه خانواده هایی که سهام عدالت دارن ما برای مردم حق قائل نشیم، یعنی ایجاد نکنیم یه موضوعی برای پروژه برای دولت که نگرانی مردم بیشتر بشه. مردمی که 500 تومان سهام دارن به طور متعارف اگه 10 برابر شده 25 میلیون سهام دارن اگه 5 نفر باشن، و اونهایی که 1 میلیون سهام دارن که دو دهک پایین هستن میتونن 5 میلیون.
اونم
چیز عجیبی نیست.
اجازه میفرمایید آقای اصل ببینید بزرست. چون شما حضرت عالی میفرمایید آقای دکتر صالح هم میخواستن صحبت کنن. آقای صالح در خدمتتون هستم.
من تشکر میکنم از تحلیل بسیار خوب آقای دکتر پاکبین. ببینید آقای پاکبین عزیز، اتفاقا من تمام مباحث و صحبتهایی که کردم از مزایای شرکت های سرمایه گذاری مطرح کردم. اتفاقا بحث ما اینه، فکر کنم تشریف نداشتید آقای بارک.
بله بله تازه به جمعون اضافه شدن. ولی شما بفرمایید.
بله من اتفاقا بحثم همین بود، وقتی که اینها متشکل باشن تو شرکت های سرمایه گذاری استانی هم سهام به صورت بلوکی میشه، میتونن مدیریت شرکت ها رو وارد بشن و هم میتونن وارد پروژه های سرمایه گذاری سودآور بشن و همین سهام میتواند در خیلی جاها وثیقه بشه برای وامی که برای اجرای پروژه میتونن بگیرن. حضرت عالی خودتون کارآفرینید. به همین لحاظ ما در گزینه هامون اصل را بر این گذاشتیم که تمامی افراد عضو شرکت های سرمایه گذاری استانی هستن، مگر اینی که کسی بگه من خودم میخوام، یعنی کسی، من توضیح دادم، کسی وارد سایت بشه که
مدیریت رو بخواد خودش انجام بده،
میخوام خودم بگیرم. یعنی اصل رو بر این گذاشتیم که افراد در شرکت های سرمایه گذاری استانی میمانند، یعنی کسی که میخواد گزینه دو، یعنی به عنوان یا اینی که اصل گزینه اینه که در شرکت سرمایه گذاری استانی در غیر این صورتش مراجعه میکنه. که ما امیدوار هستیم تعداد زیادی بمانن، چون اصل بر این بوده که اون سهام حفظ بشه و زایندگی داشته باشه. این نکته ما هم مورد تاکید مانه.
بله آقای دکتر، فقط یه نکته ای هست. ببینید اینجا رو من همونجور که عرض کردم، متاسفانه ما توی اصل 44 میدونید که سازمان خودسازی یه بودجه میتونه از همین واگذاری ها گذاشته باشه برای آموزش، برای ترویج، برای آشنایی مردم. خب من میگم بد نبود که اتحادیه رو به اون دعوت میکردید این بودجه رو قبل از این فراخوان رو بذارید. یه ما دیرتر اشکالی بر نمیخواد، چون زمانش اینقدر نبود سریع بشه. حتی ما خوشحالی، ما شوخی هم کردم.
من
اتفاقا ببین شما تو سایت دیگه یه اشکالی داره آقای دکتر. یک اشکال عمدهش اینه که من پاکمین اگر اومدم حواسم اطلاعات نداشتم، اومدم آقا گزینه یک و تو کافی نه 5000 تومان تو این وضع بعد اقتصادی هم بردم دادم هر نفری، جیبم هم خالی شد، کرونا هم گرفتم، رفتم این تیکو زدم. اما دو روز بعد اومدم از آقای ساله پرسیدم، گفت آقا اگه میمونده شرکت سرمایه بهتره، ما الان اگه بخوایم برگرده اون سهام تیکشو برداره دیگه نمیتونه.
خب
آقای پاکفین، در واقع فرمایش شما بر این هست که من فکر میکنم که این بحث آموزش رو میفرمایید که در واقع یک کاش همون آموزش و اطلاع رسانی که حضرت عالی بهش اشاره میکنید، ابتدا و قبل از این که بخواد اصلا طرف وارد سایت بشه و سایتی به وجود میومد انجام میشد، به خاطر اینی که مردم کاملا توجیه بشوند بعد بیان. که الان ما چون مواجه هستیم با یه موجی از مراجعات به تمامی این دفاتر پیشخوان برای بحث کد بورسی که حالا اون حل شد، ولی هنوز باز دارن مراجعه میکنن مردم. اینم خودش جذابیت موضوع.
آقای مسعودی، منم میگم خواهشام اینه، میگم که الان سوالم اینه، میگم آقای سوال من پاکبین اومدم اشتباه کردم اون تیکو زدم،
چه جوری بتونم اینو برطرف کنم؟
الان من میخوام آقا پشیمونش. الان من شرکت تعاونی ما مراجعه شد شهر تهران، بزرگترین شرکت تعاونی ایران، آقای دکتر سالو میدونه. الان من مراجعه کننده روزی نزدیک 1000 نفر ریختن جلوی سازمان ما. اولا با تعاونی هماهنگ نشده که جای کافی نتا این کارو انجام بده، این تعاونی انجام بده، چون تعاونی هم مقبولیت بیشتری دارن، کارشون هم به نفع اصلا انجام بده.
درسته.
فرض کنید این اتفاق افتاده، الان میاد میگه آقا من با توضیحاتی که از تالی دادید، آقای مسعودی داد، آقای دکتر سال پشت تلفن داد، آقا من اشتباه کردم، مغموم شدم، الان میخوام تیکم رو بردارم، سازمان خودسازی بعد این زحمت رو بکشید.
خب آقای دکتر ساله، این امکان برای این سایت ایجاد نشده هنوز.
ببینید 49 میلیون میخواستن وارد این سایت بشن، الان به سادگی با موبایلشون میتونن وارد بشن. خیلی از طریق، ولی ببینید ما روز اول هم خدمت دوستان گفتیم، گفتیم ما یک ماه بهتون وقت دادیم، عجله نکنید، برید مطالعه کنید، اگه توان مدیریت رو دارید وارد شید، اگه ندارید اصلا نیازی نیست وارد بشید، خود به خود ما سهامتون را منتقل میکنیم به شرکت سرمایه گذاری استانی و شما سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را میگیرید و اون قابل معامله است و معاملاتی است، هیچ محدودیتی هم روش نیست.
این تیکو شما چرا فعال نمی کنید که مردم الان بتونن برگردن؟ ببینید الان ما مراجعه کننده داره، هر روز می خواهی من تلفوناشون رو ضبط کنم برای شما بفرستم. ما سراسر کشور از این 1 میلیون نفری که روز اول رفتن ناگهانو کردن، من میگم به اضافه قاطع میگم الان نزدیک 400-500 دارم چون پشیمونه. ببینید آقای دکتر، الان در بورس ایران معلوم اینه، ببین آقای پاکی تمومشه، ارزم تمومشه آقای دکتر، نکنه الان ما در کشور ما چند نفر ما فعال در بورس آگاه و توانمند داریم؟ 5 میلیون داریم، 10 میلیون نفر داشته باشیم، از این 10 میلیون 5 میلیون شما رو سهام دارد، یعنی 10%شون. من میخوام بگم ما تو کشوری که 10%شون فقط میدونن بورس چیه، فقط اونا تازه کلیاتشو بلد نیستن توش هم بازی بکنن و اکثرا ضرر میکنن. میخوام بگم که این آدمو شما اومدید 5 میلیون آدمو قربانی 5 میلیون آدم بکنید، چون من تو خانواده، من پسر، شاید ذهنیتم یه چیز بیاد فکر میکنم این 5 میلیون نکنه. آقای دکتر ساده، زمانی که سهام ادارات دادن 5 میلیون به هر نفر خانوار، به هر نفر 1 میلیون، پراید 5 میلیون بود، الان پراید 52 میلیون تومنه، یعنی شما اونایی که 1 میلیون هم داره اصلا سودی نکردن، این همین تورمی بودی که خوردن.
خب حالا اجازه بدید آقای پاکمین،
میخوام بگم این تیکه مهمه که برداشته بشه. یعنی بتونن تغییر بدن این تغییر.
تو البته اون پراید حالا بیشتر هم شده دیگه الان، حالا زیاد وارد نشه. آقای دکتر ساله، من فکر میکنم که فرمایش در واقع آقای دکتر پاکپین فرمایش درستی است. یعنی از این زاویه که یه موقع یک شخصی مراجعه کرده، اومده در داخل سایت، اصلا اون کارو انجام داده، شما یه فرصت یه ماه قرار دادید.
اجازه اگه بدید من فردا یه دور یه این نکات آقای پاکپین را یه ارزیابی بکنید.
بسیار عالی.
ولی باید یه زمانی را خلاصه 49 میلیون رو فرصتشون رو نباید بگیرید.
نه نه صدر. نه اصلا شما ببینید آقای دکتر ساله،
این چند روز را ما با آقای پاکپین و دوستان میشینیم یک چارچوبی در میاریم ببینیم بعد خدمتتون هست.
خب این فکر میکنم قدم خوبی است. آقای دکتر پاکپین هم 100% استقبال میکنن. اما یه نکته آقای دکتر ساله، یه نکته ببینید، اینی که یه امکان برای اینکه بالاخره کسی آمده اصلا اشتباهی دستش خورده و میخواد اونو اصلاح کنه، این در همون مدت یک ماه، نمیخواد حالا دو ماه، یعنی همون مدت حداقل زمان داشته باشه برای اینکه بتونه برگرده و اصلاح رو انجام بده، این امکان فراهم بشه. اجازه بدین آقای دکتر ساله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
آقای پاکپین من خواهشم اینه همین الان اتحادیه ها و همچنین شرکت سرمایه گذاری استانی به نظرم فعالن، دارن این کار را میکنن آگاهی رسانی. ممکنه این دو سه روز گذشته یکم آگاهی کم بوده، ما بتونیم مثلا یه قدرت ایدیت برای یک بار توی این دو سه روز گذشته رو بدیم. من فکر کنم آقای پاکپین هم نظرش اینه.
حالا این ادیت رو به هر کسی برای یک بار دو بار بدین، اشکالی بیشتر
برای
میاد.
برای مدت معین.
برای نهایتا در همین طول 30 روز دیگه.
روز ما دیگه بعد از روز 31
بله.
باید سایت رو ببندیم، اطلاعات رو بدیم به سپرده گذاری. دیگه قابلیت ادیت از بین میره.
درسته.
خب آقای دکتر من عرضم بیشتر شاید بشه کاری.
بفهمین آقای دکتر پاکپین.
آقای دکتر ساله میفرمایان که ما بعد برای 49 میلیون این امکانو فراهم کنیم بیان تو سایت. من اتفاقا دارم برعکس خدمت شما میگم، میگم آقای دکتر اگر حضرت عالی از اون بودجه که داشتید هماهنگ میشدید به جای اینکه بلافاصله درست امر رهبری خوب انجام بشه، اما نگفتی که فردا. پس این نشون میده یه پازلی از قبل چیده شده، شما دارین پازل رو به هم میچسبونید. مگر میشه یه روزه شما کلیپ صادر کنید؟ چرا ما نمیتونیم درست کنیم؟
تمام نه سوالی که میدونید
اما آیه پاک میکنم بذار عرضم بکنم آیه دکتر
هستم.
من میگم اگر شما اول آگاهی سازی ما میکردیم به سهامدارم از طریق تعاونی ها اتحادی ها اون سرمایه گذاری به مردم میگفتیم، میگفتیم این مزایای موندنه، این مزایای چیه رفتنه، این مزارشه، این سودشه، اگه اینا رو تبیین میکردیم توی این فرصت تو سایت ها رسانه ها تو همه جا، اصلا ما احتیاج به سایتی نداشتیم که 49 میلیون آدم بیاد، چون دیگه کسی نمیومد. ببین وقتی شما معذرت میخوام همونجوری که آقای آقا محمدی اون روز تلویزیون اینو گفتن به همه، گفتن شما یه دونه بز که میخری وقتی بدونید از شیرش میتونی استفاده کنی و میتونه این بچه دار بشه، بزرگتر بشه، هی براتون پول بیاره، یعنی بره بیاره و از شیرش هم داری استفاده، چه دلیلی داره سر اینو ببری؟ ببین مردم اولا یه اطلاعاتی غلط شد. من خواهشم استاد آقای ساله همین الان دوباره ارائه که من کردم به صراحت بگن سهامدارایی که 532 هزار تومان دارن سهامشون 11 میلیون تومان نیست.
نه نه یک میلیون تومانی ها
فقط اون یه میلیون تومانی هم 7 میلیون آدم هن. حالا
خب حالا من فکر میکنم اگه اجازه بفرمید آقای پاکپین،
با توجه به این اوتاف به نظر من شما 3 روز 4 روز 5 روز اینو اصلا قطع کنید سایتو الان، بشینیم با هم یه پکیج درست کنیم، خود سازمان پولسازی، اتحادیه ها، اتاق تعاون، همه چون من رئیس کمیسیون بازار سرمایه بیمه بانک اتاق ایران هم هستم، یه پکیجی درست کنیم به مردم اطلاع رسانی کنیم، بعد از 3 روز بعد از 5 روز این سایت رو باز کنیم. عیبی نداره آقای دکتر ساده، 31 شما اگه 10 بشه 10 خرداد قرآن خدا خطا نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته.
بله بله حتما آقای دکتر پاکپین اگه اجازه بفرمایید من هم میخوام نظر آقای آقا بزرگی رو در این رابطه بدونم. همین که من فکر میکنم خلاصه این مبحث در اینجا به این شکل میشه که ظرفیت آقای صالح، ظرفیت تشکل‌ها رو آقای پاکپین میگن چرا در واقع سازمان خصوصی سازی جدی نگرفته تو این موضوع. من فکر کنم خلاصش این باشه، درست آقای پاکپین؟
غیر از این مطلب بحث اون سایت چی
کشه؟ نه ببینید، از این ابتدا که شروع بکنیم به سایت هم میرسیم. آقای آقا بزرگی رو هم بشنویم صحبتشون رو، بعد خدمت آقای صالح هستیم.
خدمت شما عرض کنم که فرمایش دوستان بسیار کارشناسی است، حالا جدایی از اون سازوکار اجرایی که حالا مثلا سایت آموزش یه تیکی بذارن ویرایش بشه، اما من اعتقاد دارم و فکر میکنم در حقیقت انتظار بر این هست شأن واگذاری سهام عدالت منحصرا به ماندگاری تک تک دارندگان سهام عدالت نیست، شخص یا اشخاصی مثل شرکت های بورسی و فرابورسی میتوانند با استفاده از جمع‌آوری تک تک سهام در نهایت در یک آینده مشارکت داشته باشند در مدیریت و اداره همین شرکت ها. یعنی دلیل این که این شرکت ها این سهام رو قابل معامله میکنن در بود، چه مدیریت شده چه به صورت مستقیم، این رو ما فراموش نکنیم. یعنی در حقیقت شأن واگذاری سهام عدالت اینه که در نهایت بتونیم از مشارکت مردم یا بخش خصوصی در کنار دولت استفاده کنیم. اگر نگرش ما این باشه که آقا مادام کسانی که میان اینجا مدیریت رو بذارن در اختیار ما، به نظر من اصلا شکل به صورت ماهوی تغییری نمیکنه در این واگذاری به جز ارائه یک کمک معیشت، در صورتی که اون هدف اصلی و نهایی از واگذاری سهام عدالت به نظر من در راستای رسالت خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت هست در قالب مشارکت تک تک همین افرادی که آقای دکتر پاکبین اشاره فرمودن. بعضی از اینا آگاه نیستن، بله اونا ممکنه آگاه نباشن، ولی افرادی که آگاه هستن به مرور زمان با قابلیت معامله این سهام در بورس یک تعداد درصد قابل توجه سهام جمع میکنن و میتونن توانایی در حقیقت ابقا و یک تصدی یک سیت هیئت مدیره رو در کنار دولت داشته باشن.
درسته، خیلی ممنون. آقای صالح بفرمایید. از اصالی
والا نکاتی که دوستان مطرح کردن، اتفاقا من همین روز اولی که فرمان مقام معظم رهبری ابلاغ شد من در شبکه یک این بحث رو اتفاقا مطرح کردم، گفتم کسایی که مستقیم سهام رو بگیرن یه مقدار محدودیت ما برش قائل میشیم که ابتدای جلسه هم من خدمتتون عرض کردم، و افرادی که به شرکت های سرمایه گذاری استانی میرن مشوق براشون میذاریم، یعنی اونجا تشویق میشن اینجا محدودیت دارن. اتفاقا ما همیشه توی این مباحثمون این بحث رو مطرح کردیم که ماندگاری در شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت باعث سیاست های تشویقی است که این را ما توی شورای عالی بورس انشاءالله دنبال میکنیم. نقطه نظرات آقای پاکپین و تشکلها را هم حتما میگیریم و خیلی مؤثر هست برای ادامه کار.
خب این خیلی ممنون واقعا از این موضوع که ما هم نتیجهش رو در واقع به ما اطلاع بدید که بتونیم منعکس بکنیم و داشته باشیم.
جلسه را ما خدمت آقای پاکپین خواهیم
انشاءالله. آقای پاکپین فکر میکنید به چه علت با توجه به اینکه تمام حالا مسائل مختلف در رابطه با این سهام عدالت تقریبا گفته شده، از یکی از مهمترین مسائل بحث کد بورسی هست و مردم و افرادی که این سهام رو دارن باز میرن و میخوان که کد بورسی رو بگیرن و ما مواجه هستیم با یک شلوغی خیر معمولی در واقع دفاتر پیشخوان و جاهایی که داره این اتفاقات صورت میگیره به خاطر اون احراز هویت. این موضوع رو چجوری میبینید دلیلش رو؟
اولا من یه تشکر کنم از آقای دکتر صالح و زمانی که سازمان خصوصی‌سازی اومدن اصلا روی کرد مدیران دولتی به سهام عدالت تغییر کرد، این یه تشکر داشته باشم. یه گریزی فرمایش های دکتر آبادوری عرض کنم، برخلاف نظر آقای دکتر آبادوری که فکر میکنن مشارکت مردم اینه که یه گروه های خصولتی یا غیر خصولتی که پول دارن بیان سهام عدالت جمع کنن و بیان تو هیئت مدیره، اصلا این دقیقاً با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایر، اصلا اینجوری نبوده. قرار بوده ما مردم رو در اقتصاد شرکت بدیم، به جای ماهیانه بشون دادن ماهیگیری یاد بدیم، اما قرار نبوده. اتفاقا یکی از دلایلی که همه دولت‌ها
چه دولت گذشته چه حال چه سهام دولت رو از آزاد کردنش هدر داشتن، دو تا دلیل بود. یکی فروش یک دفعه سهام بود، دو ورود افراد که پولهای نامشخص دارن و نمیدونن این پولها یا از کجا آمده یا میخواد بیاد، بیان خطر این داشته باشن، بیان کرسی های سهام مردم رو جمع کنن و کرسی های اونا در شرکت های سرمایه گذاری بگیرن، یعنی بیان با خریدن 1% شرکت سرمایه گذاری استان تهران صاحب 45,000 میلیارد سرمایه بشن. و اصلا تعاونیا رو برای این گذاشتن که این فیلتر باشه، این سدشکن باشه که این گروه از افراد نتونن بیان این کار رو انجام بدن. این که شرکت های سرمایه گذاری سهامشون در بورس خرید و فروش بشه و دیگران شرکت های دیگه ETF های دیگه بیان سهام اینا رو بخرن، همونجا که ایشون بالاخره استاد هستن اطلاع دارن به ما درس دادن، اینه که سهام شناور در این شرکت سرمایه حدیه که این آقایون هرگز نمیتوانن بیان صاحب کرسی بشن. اصلا یکی دلیل عمده تعاونی و اقتصاد تعاونی و رسیدن سهم 25% همینه که مغایر با تعاونی نداره، مغایر با